بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على محمد وآله الطاهرين. حالا به حسب اینکه ما عادتا شنبه ها یک حدیث به روایتی رو خدمت عزیزان مطرح میکنیم، این روایت رو صاحب وسائل در جلد 6 صفحه 155 نقل کرده، از کافی هم نقل کرده. مرحوم کلینی به سند خودش از امام صادق علیه السلام اینجور روایت آورده که حضرت اینطور فرمودن که انا لنحب من کان عاقلا فهما فقیها حلیما مداریا صبورا صدوقا وفیا. یعنی ما آدمی که اینجوری باشه رو دوست می‌داریم، اینا اینجوری آدم محبوب ما هستش، محبوب اهل بیت علیهم السلام. و خب کارم اینه که کار اصلیم اینه که انسان جوری حرکت کنه که محبوب اهل بیت علیهم السلام بشه، متوجه اونها باشه، محبوبشون باشه. اینا لنحب، یعنی اینا نزد ما محب اهل بیت هستیم، خودمون محب اهل بیت هستیم. قشنگش اینه که محبوب اهل بیت هم باشیم. اگر محب اهل بیت هستیم، محبوب اهل بیت هم باشیم. محبوب اهل بیت اگر میخواد انسان باشه، به حسب این روایت میفهماد این ویژگی‌ها داشته باشه: من کان عاقلن فهمن، آدم عاقل باشه، فهیم باشه، درکش بالا باشه. خیلی باید راجبش کار کرده. این عاقل فهیم یعنی چی؟ هنوز ما معیارهای خیلی خوبی، فضای کلی رو میشناسیم، ولی یه معیارهای خیلی خوبی شاید به دست داده نشده، چون یه چیز خیلی ظریفیه. یعنی یک کم آدم حواسش نباشه در دام تسامح میفته، تسامح‌ها و تساهل‌های نابجا میفته و از اون غیرت دینیش کم میشه. یک کمی اون فضا رو به درستی درک نکنه، میفته در دام تعصب‌های جاهلانه و تندروی‌های ناپسند. این عقلانیت و فهیم بودن، این چه فضایی هست؟ میفرماد که من کان عاقلا فهما فقیها، خوب دین رو میشناسه، حلیما مداریا، یعنی هم مباحث شخصی، مباحث دینشناسانه، بحثای اجتماعی در برخورد با مردم، حل، بردباری، مدارا، صبورا. حالا من عرضم اینه که اینایی که اینجا گفته میشه، حضرت میفرمان اینا اصول یک حیات متعالی انسانیه، اصول یک زندگی متعالی انسانیه. ما حالا مثلا درس و بحث میخونیم، طلبه هستیم، اینا فقط همین درس و بحث و درس و بحث، اینا سر جای خودش، ولی باید بسیاری از این خصائص بلند انسانی رو پرورش بدیم: حلم، صبر. اینا تو آزمایشات زندگی انسان میتونه به دست بیاره. همین شبان روز که داره زندگی میکنه، حواسش باید باشه. اگر من خودم اون چیزی که تجربه در خودم دارم، اما گاز خود انسان تازه متوجه میشه چیز ارزشمندی که باید به دست می آورد و به دست نیاورد، اون بزنگاهش انسان متوجه میشه نداره او رو. توجه کردید؟ این جدیه. مثلا این بحث صبر جدیه. آقا حوادث زندگی بسیار سهمگینه، بعضی وقتا کمرشکنه، کمرشکنه، و اینم کاملا جدیه. اگر انسان روی صبر نداشته باشه، واقعا توحیدی نیستش، واقعا توحیدی نیست. حالا همه این مقولاتی که اینجا گفته میشه، مثلا همین اوصافی گفته میشه، این چیز جالبیه، بس که نفس الامر اینا هم گره میخوره. اینا رو چندین جور میشه نگاه کرد، یعنی به عنوان فضائل انسانی، به عنوان عوامل موفقیت آفرین در زندگی انسان، به عنوان عوامل ایجاد کننده آرامش در انسان، چندین جور میشه نگاه کرد. نگاه توحیدی هم میشه به اینها داشت، همون بحثی که علامه طباطبایی در المیزان داره با عنوان توحید، اخلاق توحیدی. همه اینا رو اگه نگاه بکنی، از یه جهت شعب توحیده، ولی لزوما اینجوری نیستا. یعنی میشود که همینها در بسترهای دیگر هم معنا بشه. اینا نشون میده که اینا به نحو نفس الامری مرسله، میتونه تحلیل ها و پشتوانه های متعدد برداره. مهمه تو فضای دینی، بعضی فکر میکنن فضای دینی، در فضای دینی فقط اخلاق توحیدی مطرح نیست، اون آخرین مرحله شه، حتی اخلاق دنیا مدارانه هم مطرح. یعنی بسیاری از اوقات یعنی در روایت میگه شما این کارو بکن و الا به بدن شما ضربه میخوره. راجعه تو بحث همین خلقیات آداب اینها مثلا میگه که تو این فضاها رفتی بدن شما آسیب میبینه، این موجب رشد بدن شما میشه. پس معلوم میشه که اخلاق دنیا مدارانه واقعا دین جامعه، یعنی همه سطور رو میگه. میگه تو برخی از فضاها چون میدونی که اخلاق رو چندین مسلک توش مطرح میکنن، حالا اونا رو که باطله که هیچی، ولی اونایی که ویژگی نفس الامری داره، شگفتی ما در دین اینه که همه رو داره، این از همه روش ها استفاده کرده. یعنی شما که فرض میخواید مخاطبتون رو در نظر، برای خودتون حتی برای انسان هم اینجوری، برای مخاطبتون هم اینجوریه، میخواید مطرح کنید خلقیات رو تو چند سطح میتونید، مثلا غضب رو میخواید بحث کنید، غضب رو میخواید بحث بکنید، بله میتونید بگید که این غضب به لحاظ نظام و اسماء و صفات در فضای توحیدی چجوری میشه، ولی میتونید توضیح بدید که این غضب در ساختار یک زندگی موفق چجوریه و چقدر آسیب میزنه. حتی تو فضای جسمانی میتونید معنا بکنید. تو فضای جسمانی با مثلا آدم سر منبر اینا باید این بحث رو داشته باشه. ما در راجع به غضب که گاز و صحبت میگردیم، برخی از تو این کتاب ها نوشته که وقتی انسان غضبناک میشه، وقتی غضبناک میشه که حالا خونش به جوش میاد و صورتش قرمز میشه و این بحث ها که حالا گاز ها مثلا فرض کنید که به سکته ها و اینا منجر میشه که هیچ، حالا بعضی گفتم نمیدونم چقدر صحت داشته باشه، میگن موادی در زیر دندان انسان ترشح میشه، انسان که غضب میکنه میخواد مشت بزنه، لگد بزنه، گاز هم اگر شد میخواد بگیره. میگن اگر در چنین شرایطی گاز بگیره، مثل یک سگ هار مواد مسموم کننده ترشح میکنه. حالا مثلا برای مردم توی فضای این رو بگید واقعا عجب اینجوری، مثلا باید ازش استفاده کرد اگر واقعا درست باشه، خب خیلی از قسمتاش که واضح و روشن ازش استفاده کرد. این اخلاق در واقع تو فضای مرحله مادیت و بدن و دنیا و اینها هستش، برای این اساس هم باید استفاده کرد، ولی به تدریج باید رشد داد طرف را، چنانچه دین همین کار رو کرده. عالی ترین مرحله اخلاقی که دین پیشنهاد میکنه اخلاق توحیدی، اخلاق توحید محوران است. حالا در هر صورت من کان عاقلا فهما فقیها حلیما مداریا صبورا صدوقا، صدوق ما باید نه صادق، صدوق باید باشیم. خیلی هم تمرین میخواد اینا، خیلی هم تمرین میخواد. دروغ نباید در ما باشه، چون اگه انسان عادت بکنه به دروغ، به دروغ گفتن، خب ممکنه سر این و اون رو کلاه بذاره، ولی سر حقیقت که دیگه نمیتونه کلاه بذاره. و اون چنان نظام عالم بر اساس حقیقت استواره که خیانتها و دروغهای انسان او که میفهمه پس میزنه انسان را. علکی به ظاهر میگه من اهلست، من خیلی خدا تشنه حقیقت هستم. کجا تشنه حقیقتی؟ اونجا که من میدونم، اونجا هم که خبر دارم، اونجا هم که خبر دارم، میدونم تو چجوری هستی، خودت هم میدونی. توجه کردید؟ صدوقن، انسان با صدوق باشه. وفیان ان الله بعد از رفع ان الله عز وجل خص الانبیا به مکارم الاخلاق، خداوند متعال اختصاص داد انبیا رو به مکارم اخلاق. فمن کانت فیه، اگر کسی این مکارم اخلاق در او باشه، این کسی که از این فرمان فمن کانت فیه فلیحمد الله علی ذلک، خدا رو شکر بکنه بر این نعمتایی که داره. این به نحو وراثت و تربیت خانوادگی، بسیاری از صفات بلند انسانی به نحو وراثت در انسان‌ها هست یا به نحو تربیت خانوادگی در انسان‌ها هست. خیلی اهمیت فضای خانواده، فضایی هستش که ادای امانت توش جدیه، صدق و راستی توش جدیه. توجه کردید؟ فضای خانواده فضایی هستش که مثلا اهل حلمن، صبر توش معنا داره. اینا این بچه‌هایی که رشد می‌کنن تو همین فضا رشد می‌کنن، در مقابل سختی‌ها مقاومت بالا دارن. توجه کردید؟ در مقابل برخوردها میدونن که چجوری باید مشکلات رو پشت سر بذارن. بنابراین طبیعی نمیتونه توضیح هم بده، بنابراین طبیعی این فضا براش به دست میاد. حالا بعضی بنابراین ارسی هم هست، بنابراین وراثت این جدیست، بنابراین لذا خودسازی ها برای مراحل بعدی اثرگذاره، افخامت هایی برای انسان به وجود میاد. اگر کسی اینا رو داره، خب باید خدا رو شکر بکنه بر اون که برش هست. و من لم تکن فیه، اما اگر این مکارم اخلاق درش نباشه باید دست به کار بشه. حالا حضرت این فرمودن و این کاملا درسته، ولی باید مواظب باشیم مجموعه کارها رو باید کرد. ولی از اون فلیتضرع الی الله، و اینم واقعا صحیح، یعنی آدم کسی که مثلا یک خلق درست نداره، میرون که فلیتضرع، باید آدم دنبال کارش باشه، زحمتش بکشه، چون ادائی بلا عمل کرامی بلا وتر، باید زحمتش بکشه. ولی بدونیم که چون این ویژگی در او به حسب طبع اولی نیست یا ضعیفه، تحصیل او بسیار مشکل هست و انسان اون وقتی قدم های پر موفقیت رو در این مسیر طی میکنه که توی مسیر به عجز میفته و در پیشگاه خدا زانو میزنه. توجه کردید؟ باید در پیشگاه خدا زانو زد و از خدا خواست، طلب کرد. خدا در تعبیر امروز یرا اشخاصهم و یسمع کلامهم، میبینه ما رو، میشنوه صداهای ما رو، حاضر هستش، ناظر هستش. در دل شب انسان وضو بگیره، پیشگاه خدا زانو بزنه، از خدا بخواد این مکارم اخلاقی را برای او حاصل بکنه. مشکلاتی که به این بلازی نباد، مردم متوجه، خیلی از مردم متوجه نیستن. اونی که مهمه تحصیل این مکارم اخلاقی، چون این با ابدیت انسان در ارتباط هستش، با ابدیت انسان در ارتباط هستش. لذا انسان عجز و نابه بکنه، تضرع بکنه در پیشگاه خداوند متعال، او رو به عزیزانش قسم بده. و این نباید انسان هم خسته بکنه. و این هم و یه چیز مواظب باشیم، و باز او خدا هستا، تا این توجه، این خیلی مهم است. این یکی از آسیب جدی تو فضای سلوک و دعا و تضرع این هست. این اصلا نباید فکر کنیم که او مملوک است و ما مالک، او مالک است و ما مملوک، او ارباب است و ما رعیت. حالا رعیت عجز و ناوی میکنه بده، اونم میده انشالله و بعد، ولی او اگر نداد، او مالکه. این نکته مهم است. همین چند دفعه پیش بنده خدای شهرستان بر من تماس گرفت که من اعتقادم دیگه داره از دست میره. چرا داره اعتقاد از دست میره؟ چون من یه مشکل رو گفت، مشکلشو، من این دو سه تا مشکل رو دارم، الان چند سال دارم نمیدونم خدا رو قسم میدهم، بعضی از افراد هستن مثلا از اول شروع میکنن تا آخر هم قسم 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 نمیده. وقتی که نمیده چجوری من بهش اعتقاد داشته باشم؟ یک این بحث آسیب شناسی دعا خیلی مهم است. ما تبلیغ می‌کنیم، حواسمون باشه، مواظب باشیم. بعضی از این نوع دعا خوندن ها و اینا من و جوری که مثلا تداعی اینا آسیب میزنه به برخی ها. همیشه در عین این که به نحوه جدی باید این مسئله مطرح باشه، این طلب و خواستن مطرح باشه، در کنارش باید یک سری زمینه هایی وجود داشته باشه. اون زمینه ها هم با نظام توحیدی کاملا جوره و درسته. اون زمینه ها رو مواظب باشیم. و در نهایت انسان رو کسی و نقدر باز یکی دیگه از طلبه ها، اون طلبه نبودی، طلبه اومد گفت که من الان 4 سال مثلا در مراقبت هستم، اینها دیگه دارم اصلا خسته شدم دیگه. بر فرض مثال توجه کردید؟ من عرضم به ایشون این بود که شما نیتتون رو اصلاح کنید. نیتتون مشکل داره. برای چی توقع دارید از مراقبت؟ چی میخواهید از مراقبت؟ گاهی اوقات تو اینها شرک وجود داره. توجه کردید؟ اگر همه چی به خداوند متعال سپرده بشه، هر چی که خود او، ما وظیفمون انجام میدیم، اون چی خود او مصلحت میداند و صلاح میداند به ما بده. ولی انسان وظیفه شد انجام بده، تو معتقدم که براش میسوره. همیشه هم باید انسان پیش خداوند ابراز قصور و تقصیر کنه که بالاخره خدا، من میدونم که کاهلی ها دارم، خیلی از چیزها رو مثلا ممکن میگم ما وظیفه شو وظیفه تو این گیر میکنم، وظیفه من چیه؟ توجه کردید؟ حالا اینقدر خودشو بخوره که وظیفه چیه؟ همون مقدار که شناختم، همون مقدار در خود پیش خدا هم عرض میکنیم که خدای ما در سعی میکنیم در مسیر باشیم، ولی هم قاصریم هم مقصریم، همه این ها سر جای خودش. و اون توقع ها باید درست تنظیم بشه، اونها باید مراقب باشیم. حالا حضرت میفهمون اگه کسی درش این مکارم اخلاق نبود، فلیتضرع الی الله عز و جل ولیسأله ایاه، از خدا بخواد، طلب کنه و تضرع کنه پیش خداوند متعال. قال، بعد اون راوی میگه که جوئل تو فداک و ما هنه. حالا اگه کسی توجه نشه فکر میکنه خب بس و ما هنه این مکارم اخلاقی، فکر میکنه مثلا اون قبلا مکارم اخلاق گفته نشده، باز میخواد بگینی. اگر واقعا روایت همینجوری باشه، یعنی دقیق نبوده این سائل چندان، چون حضرت تو دل همین ها باز چند تا از اونها رو میشموره. اینا اونایی که من گفتم بود دیگه، حالا چیزای دیگه هم که نگفتم خیلیا رو. و ما هنه، حضرت هنه الورع والقناعت والصبر. این مکارم اخلاق ورع، قناعت، صبر، شکر هن الورع و القناعه و صبر و شکر و الحلم و الحیا و سخا. سخا، سخا خیلی صفت بزرگیه، توجه کردید؟ سخا و شجاعه خیلی مهمه. شجاعت، شجاعت خیلی اهمیت داره. اگه کسی داره خدا رو شکر بکنه، اگر نداره باید دائما در تحصیلش باشیم. و شجاعت و الغیرت و البر و صدق الحدیث و اداء الامانه، اینها مکارم اخلاق هستش. خب بسیار خوب، اینم روایتی که خواستم عرض بکنم. بله، بحث ما در فصل سوم عرض کردیم که در سه محور هست. محور نخست راجع به طرح ادله کسانی بود که اتصاف رو مجعول می دونستن. محور دوم در خصوص کسانی بود که ماهیت رو مجعول می دانن. و محور سوم که از اون حکمت عرشیه شروع میشه در صفحه 415، در خصوص قول حق دستش وجود مجعوله. حالا ما تو محور اول بودیم. چهار تا استدلال کسانی رو که اتصاف رو مجعول می دونستن مطرح کردیم. رسیدیم به نقد این استدلال ها. سه تا از این نقد ها پشت سر گذاشته شد. می رسیم به چهارمین نقدی که می خواست صورت بگیره برای استدلال چهارم. اگه یادتون باشه استدلال چهارم این بود که هویت منحصرا از آن خداوند متعاله. در اسماء الهی هم اومده یا هو یا من لاهو الاهو مثلا، پس هو فقط اوست، هو مطلق اوست. خب حالا شما برید تو اشیا، اشیا که دارای ماهیت های امکانی هستن، این اصلا هویت ندارن مگر اون وقتی که با وجود گره بخورن، با وجود گره بخورن. پس معلوم میشه که خود ماهیت، نفس ماهیت نمیتونه مجعول باشه، چون اگه نفس ماهیت مجعول باشه باید هویت داشته باشه، خودش هویت داشته باشه، در حالی که اینجوری نیست. این استدلال چهارمی بود که اینا میخواستن مطرح کنن. غیر از اون نکته که قبلا گفتیم که این مثلا اگر درستن باشه نفی مجعولیت ماهیت میکنه، حال در جا اثبات نمیکنه نظریه مجعولیت اتصاف را، باید عملیات ها و کارهای دیگری هم انجام بیاد. در هر صورت الان صدر متعلم میخواد از این استدلال چهارم پاسخ بده. به نظر میرسه که این پاسخ هم بر اساس نگاه اصالت ماهیت داره شکل میگیره، گرچه می شود عبارت های اینجا را بر اساس اصالت وجود هم مطرح کرد. خلاصه پاسخی که صدر متعلم مطرح میکنه این استش که ببینید اون روایتی که وجود داره میگه یا هو یا من لاهو الاهو و بحث اسماء الهیه یکیش هو استش مطرح میکنه، اون هوی مطلق منحصر به حق تعالی است. هویت مطلقه از آن پروردگار. هوی مطلق یعنی اون هویی که، اون هویی که، اون هویتی که، اون شخصیتی که در هو شدنش نه احتیاجی به حیث توقیفی یا همون تعلیلی که میشناختیم قبلا، نه احتیاجی به توقیف دارد، نه احتیاجی به تقیید دارد، نه احتیاجی به توقیت دارد، به هیچ حیثیتی احتیاج ندارد. لذا او هویت مطلقه است. اما اگر گفتیم هویت مطلقه منحصرا از آن خداوند متعاله، این نفی مطلق هویت از دیگران نمیکنه. حالا بریم تو خصوص بحث خودمون که همین ماهیات باشن. ماهیت ها دارای هویتن گرچه مقید به توقیته، گرچه به نحو توقیتی باید مثلا تو فضای اصالت وجود، وجود باید ملاحظه بشه، تو فضای اصالت ماهیت باید جعل و علیت ملاحظه بشه، ولی واقعا توضیح میدم، واقعا حمل ذات و ذاتیات ماهیت بر خود ماهیت واقعا به حسب ذات خود اوست، یعنی خودش هویت داره، گرچه این هویت به نحو توقیتی، به نحو توقیتی مرتبط با وجود یا جائل هستش و حیث توقیفی و جعل و اینهاست، ولی در درون خودش این هویت و شخصیت رو داره. و لذا در پایان این قسمت صدر متعلم میاد و بحث رو، یعنی این بحث رو مقایسه میکنه بین هویت حق تعالی و هویتی که یک ماهیت میتونه داشته باشه. میگه هویت حق تعالی از یک جهت شبیه به چیه؟ شبیه به همین هویت های ماهویه و از یک جهت البته مباینت داره. از چه جهت شباهت داره؟ از این جهت که هویت در واقع پروردگار از چه جهت شباهت داره؟ از جهت اینکه نه توقیت توش هست نه تقیید، ولیکن از یک جهت البته تفاوت داره و اون جهت تعلیله، یعنی هویتی که برای ماهیت سش نیاز به توقیف و تعلیل داره، ولی خداوند متعال نیازمند به توقیف و تعلیل نیست، اما از جهات دیگر شباهت داره. در تطبیق بازم عرض خواهم کرد، توضیح میدم. ببینید عبارت رو، و ان الرابه میتونست خیلی خلاصه تر بگه، توجه کردید؟ ولی به حسب ناظر هستش به کلماتی رو که مستدل در استدلال چهارم آورد یه مقداری بسطش داده. و ان الرابه به ان جواز سلب المعدوم عن نفسه لا یستلزم جواز سلب الممکن مطلقا عن نفسه. جواب از استدلال چهارم این هستش که اگر میبینید سلب معدوم از خودش، سلب معدوم از خودش یعنی چی؟ یعنی سلب شی از خودش در حال عدم. این سلب معدوم از خودش یعنی توجه داشته باشیم، معناش اینه، یعنی فی حالت العدم شما میتونید شی رو از خودش سلب بکنید. در واقع باید بگیم فی جواز سلب شی از نفسی حالت العدم، لذا این رو تعبیر کرده به جواز سلب معدوم از نفسه. و ان الرابع بان جواز سلب المعدوم از نفسه لا یستلزم جواز سلب الممکن مطلقا از نفسه، معناش این است که ممکن مطلقا از خودش بتونه سلب بشه، یعنی هیچ هویت نداشته باشه مطلقا، چه در حال وجود چه در حال عدم. نه، و عدم و اعتبار الوجود لا یوجب اعتبار العدم. این که شما یک ماهیت وقتی بررسی میکنید میگید در حمل ذات و ذاتیات شما وجودش رو نگاه نکن، غیر از اینی که وجود به همراهش نباشه، یعنی به نوع ظرفی درش دخالت داره، حالا توضیح میده خودش. و صدق الشیء علی نفسه حین الوجود لا یوجب صدقه علیها بشرط الوجود. خیلی مهمه، صدق یک شیء بر خودش به نحو توقیتی و حین الوجود تو بستر وجود لازم نداره، مستلزم نیست، موجب این نیستش که صدق میکند این شیء علیها، یعنی بر نفس خودش، به شرط الوجود، یعنی مع الوجود است تو دستگاه مثلا اثرات وجودی، مع الوجود است لا بالوجود. تو دستگاه اثرات ماهیت بخوایم مطرح بکنیم یعنی مع توقیف است نه به توقیف. بله، تو بستری که جعل عملیاتی شده حالا شما میتونید شی رو بر خودش حمل بکنی، ولی حمل شی بر خودش متوقف بر این جعل و علیت نیست، یعنی جعل و علیت نمیاد ذات رو ذات کنه، ذات رو ایجاد میکنه. توجه کردی؟ میفرماد و صدق الشیء علی نفسه حین الوجود، یعنی به نوع حیثیت حینیه است، نه در واقع حیثیت فرسونی که شرطی، حالا شرطی هم که گفته شد در جای دیگه باید مواظب باشیم شرطی یکی گفته میشه این به چه منوال است، میدونید که نمیخوام بازش کنم، یه کمی متشتت میشه ذهن ما به لحاظ اصطلاحات و اینها، هم مقدار کافی. لا یوجب صدقه علیها به شرط الوجود فحمل الذاتیات علی الموضوع، پس حمل ذاتیات یک ماهیت بر علی الموضوع، یعنی بر همون ماهیت که موضوع قرار میگیره، ما دامت المجعولیت و الموجودیت، همون بیان اثارات ماهوی رو داره، ما دامت المجعولیت و الموجودیت، تا زمانی هستش که مجعولیت هست و موجودیت هست. ببینید حمل ذاتیات بر ذات ما دامت ذات موجودتن و مجعولتن هست، یعنی اینه توجه داشته باشید الان فضای ما در حمل ذات بر ذاتیات به چه شکل متوقف بر مجعولیت و موجودیت، به نحو توقیتی. بله، به نحو توقیتی. بر چی متوقف؟ بر توقیف، غیر از اینه که یک شی بر یک شی دیگر هم بشود به نحو حیثیت توقیفی. توجه کردید؟ میفرماد فحمل الذاتیات علی الموضوع ما دامت المجعولیت و الموجودیت و حمل الوجود و ذات اما حمل وجود و ذات، ذات این همون هویت و اینها، در حقیقت واجبیه به نفس ذات الازلیت سرمدی، یعنی میخواد دیگه حتی حالت توقیتی هم نداره، میخواد نشون بده این هم خلاصه بیان که در خارج از اون اون اصله. شما گفتید هویت از آن خداست، دیگه هیچ هویت نداره، ما میگیم بابا اون هویتی که منحصرا از آن خداست اون هویت اطلاقی است که نه توقیت است نه توقیف است نه تقیید است نه هیچ شرط دیگر. ولی معنای انحصار چنین هویتی در حق این نیست که هیچ چیز دیگر هویت نداشته باشه، نه، ماهیات هویت دارن گرچه به نحو توقیتی، یعنی به نحو حینی مقید به وجود و جائل وجود باشن یا مقید به جائل باشن. در حال که بله، فهم و حمل الوجود و الذات على في الحقیقه الواجبیه به نفس ذاته الازلیه السرمدیه من دون توقیت و توقیف و تقیید، بدون اینکه توقیتی مطرح باشه، بدون اینکه توقیفی مطرح باشه و بدون اینکه تقییدی مطرح باشه، نه حیثیت تقییدیه، نه حیثیت تعلیلیه و توقیفیه و نه حیثیت حینیه و توقیتیه. ولی بحث ما درسته که تقییدی و توقیفی نیست، ولی توقیتی هست. و به هذا الاعتبار ینحصر الهو المطلق فیه تعالی، با این توضیحی که دادیم هوی مطلق فقط در، یعنی اون داره یک جور تفسیر اون ذکر رو میکنه، یا هو یا من لا هو الا هو، ای کسی که هیچ هویی نیست مگر او، این که منحصر کرده میدونه که در عرفان جور دیگه معنا میشه، ولی تو این فضا میخواد بگه نه، هوی مطلق میگه هویی که نه تقیید بخواد، نه توقیت بخواد، نه تعلیل بخواد، هیچی نخواد، این فقط از آن پروردگار است. و به هذا الاعتبار ینحصر الهو المطلق فیه تعالی ولم یکن هو الا هو، یعنی او نیستش مگر خودش، اما چه جور هویی؟ همین هوی مطلق. میفرماد فحمل الوجود یشابه حمل الذاتیات من وجه و یباینه من وجه. این میشه جورای مختلف معنا کرده، از رسول الله جوادی اینجوری معنا میفرمان، بدم نیستش معناشون. فحمل الوجود یعنی حمل وجود بر حق تعالی، یعنی مقایسه هوی مطلق میخواد بکنه با هویی که در ماهیت های امکانی هستش. ولی میتونیم این جمله رو جوری دیگه هم معنا بکنیم، یعنی این حمل وجود گفتیم، یعنی بحث رو ببریم روی ماهیت، بگیم حمل ذاتیات بر ماهیت چجوری، حمل وجود بر ماهیت چجوری، همون ماهیت، لذا یه کمی تغییر پیدا خواهد کرد. ولی از رسول الله جوادی اینجوری معنا کردن و بدم نیست. فحمل الوجود یعنی حمل وجود بر حق تعالی، بر واجب الوجود، یشابه و حمل ذاتیات بر یک ماهیت و بر یک ذات من وجه. از چه شباهت دارد؟ از این جهت که توقیف و تقیید نداره. حمل ذاتیات بر ذات مثل حمل وجود بر حق تعالی نه توقیف داره نه تقیید. و یباینه من وجه، و مباینت دارد، یعنی یباینه حمل وجود بر حق، اون هو یعنی حمل ذاتیات بر ذات را از یک وجه. از کدوم وجه؟ از جهت اینکه خداوند محتاج به توقیت هم نیست، ولی حمل ذات بر ذاتیات بر ذات محتاج به توقیت هست. توجه کردید؟ این توقیت تو فضای اصالت وجود، یعنی توقیت به وجود، که اون وجود باز وصل به جاهل میشه، چون خودش مستقیما وصل به جاهل نمیشه. ولی در فضای اصالت ماهوی یعنی توقیت در بستر جعل، این توقیت به جعل. نمیگیم اطلاق قسمی اینجا، منظور از حیث اطلاقی که گفته میشه اون مقسمی و قسمی مد نظر نیست، منظور از اطلاقی یعنی هیچ قیدی نداره، نه قید تعلیلی داره، نه قید تقلیدی داره، نه قید حینی داره، هیچ قیدی نداره، مطلق است از این قیدها. حالا نتیجه نفس الامریش از این اطلاق چه جور اطلاقیه؟ تو فلسفه معمولا به شرط لا نگاه میکنن، توجه کرد؟ در عرفان نه، لا به شرط نگاه میکنن. شما میگید پروردگار متعال هیچ حیثیتی نداره، نه حیثیت تعلیلی، نه حیثیت تقلیدی، نه حیثیت توقیتی، در فلسفه غالبا به معنی به شرط الله هست، یعنی به شرط نبود نظام علی و معلولی، به شرط نبود اون تقیدهای حینی، به شرط نبود خود حیث تقییدی. ولی در عرفان لا به شرط مقسمی معنا می کنن. خیلی خوب، یعنی به شرط قسمی اصلا نیست، در فلسفه به شرط الله اطلاق به این معنا، یعنی رها بودن به شرط عدم اونها، اینم یک جور اطلاق دیگه، یک جور رها بودنه. خیلی خوب، از این وحتج صاحب الاشراق فی المطارحات وارد محور دوم فصل میشیم و میبینید که اصلا جالب نیست، ما تیتر ما اون بود، یه دفعه میگیم وحتج چرا، یعنی همین که شدم کنه تو ذهن صدرایی بود که اینجا فصل جدا بشه، یا در هر صورتی از ذهنش رفته، عنوان فصل رو اون زده ولی الان داره وارد بحث دیگری میشه. بحث دیگر اینجا چیه؟ نفی مجعولیت ماهیت. توجه کرد؟ نفی مجعولیت ماهیت مهمترین دلیل کسانی رو که وجود رو مجعول نمیدونن و میگن حتما باید بگیم ماهیت مجعوله، رو ایشون از قول صاحب اشراق شیخ اشراق مطرح میکنه و بعد به نقدش میپردازه. بیانی که از شیخ اشراق آورده که خودشون میفهمون از مطالعات صفحه 301 مطالعات، یعنی جلد دوم مجموع مصنفات شیخ اشراق، جلد دوم صفحه 301. ولی در صفحات دیگر از این مطالعات صفحه 226، صفحه 400، جلد دوم گفتم، جلد اول، جلد اول چون جلد دوم حکمت اشراق، جلد اول مجموع مصنفات شیخ اشراق صفحه 301، در جلد اول صفحه 226 و 402 و جای دیگه هم همین بحث اومده، ولی عبارت اصلی که الان صدرا بهش ناظره همین صفحه 310 هستش. و تو این 301 در گفتم 301، صفحه 301 جلد یک مجموع مصنفات شیخ اشراق مطالعات. حالا دقت کنید، تو این عبارت ما میتونیم عمق فعالیت های فلسفی شیخ اشراق رو متوجه بشیم. این متوجه میشدم واقعا شیخ اشراق فیلسوفه. یعنی بعد از اینکه شیخ اشراق، این شیخ اشراق روند کارش اینه، میگه اولا وجود اعتباری، توجه کردی؟ این چون بحثایی داره و فضایی داره، میگه وجود اعتباری، این تمام، میگه پس ماهیت اصیله. ولی وقتی گفت ماهیت اصیله، به لوازمش در کل فلسفه ملتفت هستا، توجه کردید؟ یعنی وقتی میگه وجود ماهیت اصیله، متوجه این هستش که تو نظام علی و معلولی حالا باید چی کار کنه. میره تو نظام علی و معلولی، میگه علت باید بر معلول تقدم داشته باشه، اما این تقدم بالوجود دیگه معنا نداره، چون وجود که یک امر ذهنی اعتباریه، تو ذهن اعتباری در نگاهشون هم یعنی چی؟ ذهن ساخته، تو ذهن ساخته میشه، شکل میگیره. پس تقدم علت بر معلول دیگه نمیتونه بالوجود باشه، این تقدم باید چجوری باشه؟ این تقدم باید به نفس جوهریت باشه. خب به همین مقدار تمام میشه پیگیری لوازمی، میگه نه، میگه اگر به نفس جوهریت و به نحو ذات ماهوی علت بر معلول تقدم داره، لازمش تشکیک در ماهیته. خیلی جالب، یعنی نشون میده کاملا عمیقه، توجه کردید؟ کاملا عمیقه، تاکید میکنم روی این نکته. آثار شیخ اشراق به این سادگی فکر کنید، واقعا فیلسوف، و چقدر صدر ازش استفاده کرده، چقدر صدر ازش استفاده کرده و وامدار اندیشه های ایشون هستش، گرچه مبنای اساسات ماهیت رو عوض کرد، ولی از اندیشه های فیلسوفانش بهره برده. میگه خب اگر علت و معلول به حسب جوهر ذاتشون شدت و ضعف و تقدم و تأخر میگم شدت و ضعف، پس باید ماهیت، بحث ماهیت چی داشته باشه؟ تشکیک داشته باشه، لذا غالب تشکیک در ماهیته. شیخ اشراق تشکیک درون ذاتی، اولین کسی که تشکیک درون ذاتی رو در مقابل مشایخ اثبات کرده شیخ اشراقی که این کار رو کرده. از اینم به نظرم جلوتر رفته، تو همین عبارت نشون داده شده. خب نظام تشکیکی رو دقیق باید چجوری معنا کنیم؟ میگه نظام تشکیکی اگه خوب معنا کنید زل و زیزله. خیلی جالبه، توجه کردید؟ ممکنه بستش نداده باشه، یعنی میگه مرتبه پایین تر زل مرتبه بالاتره. این زل خیلی نکته توش وجود داره، زل مرتبه بالاتره، یعنی چه جور وابستگی سایه به سایه به سایه داره، این جور وابستگی باید ملحوظ بشه بین علت و معلول. خب نتیجه همه حرفا ایشون چی هستش؟ این که به درد اینجا میخوره، میگه چون ماهیت اعتباری هستش، بنابراین ما باید کی رو مجهول بدونیم؟ درد بحث ما این میخوره دیگه، باید ماهیت رو مجهول بدونیم. پس مهمترین استدلال شیخ اشراق برای اثبات مجهولیت ماهیت اعتباری بودن چیه؟ وجوده. اگه بهش برگردیم بگیم یه نظر دیگه هم اتصاف، میگه اتصاف که دیگه خیلی واضح اعتباریه، توجه کردید؟ اتصاف و نسبت که اعتباریه، وجود اعتباری، اونم اعتباریه، تنها چیزی که میمونه ماهیت، ماهیت بس مجهول هسته. ببینید بیان شیخ اشراق رو، وقتی ماهیت مجهول باشه، این نظام علیتی بر اساس ماهیت شکل میگیره، توجه کردید؟ این تو نفس ماهیت با شدت ضعف راه پیدا بکنه، و لذا ماهیت ضعیف رقیقه ماهیت بالاتره، چونشون نه دیگه نظام علیت اصلا میپاشه. علت و معلول باید یک ارتباط تنزلی باید با هم دیگه داشته باشن. نه دیگه خب غلطه دیگه، همون نقدش میکنه دیگه، میگه اگر شما اونم میخواد بگی، باید بگی وجود تشکیل برمیداره، شما میگه وجود حقایق متباین نمیدونه، اصلا تصویر نداره. نه من خواستم عرض کنم که ایشون وقتی اصالت ماهوی شد و وجود اعتباری دونست، به لوازمش هم توجه میکنه، یعنی تو علیت نشون داده میشه، تو تشریح نشون داده میشه، تو همینا بروز میکنه. و احتج صاحب الاشراق فی المطارحات علی مجعولیت الماهیات بالجعل البسیط، احتجاج کرده شیخ اشراق در کتاب مطارحات بر مجعولیت ماهیات به جعل بسیط، یعنی ماهیات محقق بشن، این راجع به تحقق ماهیات. خب چجوری احتجاج کرده؟ به ان الوجود لما کان من الامور الاعتباریه، وجود چون از امور اعتباری به نظر ایشون یعنی چیز ذهنی صرفه، وقتی وجود اینجوریه فلا یتقدم الا علی معلولها الا بالماهیت، پس علت بر معلولش تقدم ندارد مگر بالماهیت، یعنی تقدم بالوجود معنا نداره، علت بر معلول تقدم داره اما این تقدم تقدم بالوجود نیستش بلکه تقدم بالماهیت، تقدم به تجوهر و جوهریت. فجوهر المعلول ذل لجوهر العله، خیلی قشنگ تو به همون نکته هایی که عرض کردم، پس جوهر معلول ذل جوهر علته، و علت جوهریتها اقدم من جوهریت المعلول، لذا تشکیک تو ماهیت راه میده و نظام رو تشکیکی میکنه و در نظام تشکیکی هم توضیح میده که مراتب چه نسبتی با هم دیگر دارن، و علت جوهریتها یعنی ماهیتها، اون که ماهیت اصلیشون که بنیاد رو تشکیل میده همون جوهر نور رو ایشون لحاظ میکنه. خب حالا میخوام بگم بوی اینها میده، یعنی فکر و ذهنش توجه کردید، وقتی زل میدونید که زل ضعیفترین چیزی که در ادبیات فلاسفه مطرح میشده، این اتفاقا به تدریج به این واژه رسیدن، نگفته مثل عرضه، گفته زل میمونه، و این زل درسته که عرض کردم پخته نکرده، توضیح نداده، ولی تو ذهنش اینها بوده. والعلت و جوهریت و اقدم من جوهریت المعلول. گرچه حالا شیخ اشاق تو بحث عالم ماده تعبیر به ظلمت محض میکنه، ولی تو اونجا تعبیر ذلم داره که عالم ماده ذله، ما بر احتمال دادیم تو برخی از این بحثایی که داشتیم، نمی‌خواستیم به ذلت قاطع بگیم، ولی این بیان این احتمال رو تقویت میکنه که ذل بودن به معنی ضعف اون جوهر بالاست. ضعف اون جوهر بالا، جوهر بالا چیه؟ نوره. پس هویت نوری هم عالم ماده داره، از همین کلمه زل میشه استفاده کرد، گرچه متاسفانه اینقدر تصریحاتش در اون مرحله عالم ماده شدیده، شدیده که هیچ نوریت نداره، که گاهی از اوقات آدم گاهی از اوقات که نحو قاطع باید بگی ایشون عالم ماده رو ظلمت محض میدونه. خیلی خوب، از اینجا و یعنی و یغرب من ذلک تا تبرکن به ها فی هذا الکتاب، میردماد که استاد ما نبود که تبرک به عبارتش عبارتش اینجا بیاریم که درسته، از و یغرب من ذلک تا این فی هذا الکتاب به عنوان پاورقیه، به حسب دعوی که در سنوات گذشته شما هم توضیحاتی که دادیم، اینجا چیکار میکنه؟ دو تا عبارت داره ایشون، مثلا میگه که همین بیان شیخ اشراق رو بعضی دیگه اینجوری گفتن، و بعد میگه که میرداماد که استاد صدر متعلقینه همین بحث مجهولیت ماهیت رو با این تقریر مطرح کرده، همش تو همین فضا هستش، از و یغرب من ذلک تا آخر تبرکم به حافی هذا الکتاب به عنوان پاورقی است. نمیدونم چیه بحثون و مقاومتون مع هؤلاء القوم، از اینجا شروع، این قوم که یعنی اشراقیون یعنی اصالت ماهوی ها، از اینجا شروع میکنه صدر متعلقین. در اینجا چند نقد بر دیدگاه مجهولیت ماهیت وارد میکنه. اولین نقدی که مطرح میکنه به اون مبنای اساسی اصالت ماهوی ها برمیگرده، و اون استش که ما در این کتاب در آثار دیگرمون اثبات کردیم اصالت ماهیت حرف نادرست و باطلیه و اصالت با وجوده، و یک در واقع بررسی هم میکنی که چرا اونها ما وجود رو اعتباری میدونستن، ایشون میفهمه چون وجود در نگاه اونها صرفا یک معنای عام انتزاعی مصدری تلقی میشده، چون اینجوری بود رو در واقع اعتباری میدونستن، در حالی که ما اثبات کردیم وجود دارای دو بخش مختلفه، یه بخش همون وجود عام مفهومی مستری هستش، ولی این دارای یک محکی در خارجه، بحث ما راجع به وجودات خاصه حقیقیه است، اونی که محکی مفهوم وجود هستش و اون یک حقیقت اصیل هستش، چون همه چیز شما میبینید در ارتباط با وجود حقیقت پیدا میکنه، خب بس وجود حق به این هستش که صاحب حقیقت باشه و اصیل باشه. بعد صدرا میفهمند وقتی مبنا باطل بشه کل بنیان هم باطل خواهد شد. من این که واقعا در حق شیخ اشراق تمجید کردیم واقعا جای تمجید داره، ولی خب متاسفانه اون بنیان اصلیش رو صدرا با هم بنیان رو که خراب میکنه کل این ساختمان چی میشه؟ به هم میریزه. ولی سطح همه جا استفاده میکنه. اون پی ساختمان را میگه وجود هستش، ولی بقیه ساختمان را بر اساس فرمایشات شیخ اشراق تنظیم میکنه، اون تشریحی که در اون ذاتی و امثال اینا توضیح میده. خیلی خوب، پس بنابراین اولین نقدی که ایشون داره نقد مبناییه. ببینید، بحثان و مقاومتون مع هؤلاء القوم اعلم ان مدار احتجاجاتهم و مبناها على ان الوجود امر عقلی اعتباری معناه الموجودیت المصدریت الانتزاعیه کالشیئیت و الممکنیت و نظائرهما. مبنای حرف این آقایون، مدار احتجاجاتشون و مبنای احتجاجاتشون بر این استش که وجود یک امر اعتباری، زنی امر عقلی اعتباری است، معناش موجودیت مصدریه انتزاعی است مثل شیئیت و ممکنیت و نظائرهما. یه توجه داشته باشید، این مستریت اینجا خیلی ملاک نیست، یعنی ممکنیت و اینا امکان حتما لازم نیست یعنی مستری باشه. این یک کمی دچار اشکال هم کرده کسانی رو که مطالعه میکنن در آثار صدر متعلقین. حالا اصل بحث توضیح دادم، ولی چون این نکته کمی وقتم گذشته، اجازه بدید که فردا ان شاء الله این بحث رو ادامه بدیم. السلام علیکم و رحمت الله.
بحث این بود که نه، بحث این بود که حمل وجود بر او. حمل یعنی هویت پیدا کردن. هویت به عبارت ایشون داره که چی؟ مادام مجهولیت و مجهولیت من گمانم اینه که شما بگردید میتونید به این عبارت در کجا اومده. گمانم اینه که این برفت میدونم کاملا میشه برفت های اصلاحی این معنا کنه این فضای اصلاحی ماهیت داره در میشه، یعنی این هویت داره، مالکش هویت داره. بله مشروط به جاهلیت، ولی مشروط به جاهلیت شرطش به نوع توقیفیه، چون توقیفیه پس یک هویت داره.
ما اصلا فارغ هستیم میتونیم همین در هر صورت چون هر چی جاهل باشه هینل خلاصه هینل
گفتم یه برای هینل وجود بگیم یا هینل مجبوریت بگیم. اونا میگن هینل مجبوریت، ما میگیم هینل وجود، یعنی مجبوریت به وجود میخوره و هینل وجود این ذات خودش ذاته.
شیخ
بلاغات خودش مستوحی ماهیت
من
حیثیه، شیخ
اشتا ماهیت من حیثیه لیسه بلاغیه، این که ماهیت اصیله
هستان و این فرق ماهیت متحقه شخصیه، یعنی اون وقت میشه مثلا میشه اتخامون 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 لازم. مثلا اولا ایشون هی تاکید میکنه ماهیت متحقق، میگه متحقق یعنی چی؟ پس ماهیت من حیثیه جوهر ذات اون نیست، با هم دیگه فرق داره. همینا باعث شد که مثلا دوانی دیده و رفت به اون سطح ها مجبور شد تو اون فضاها حرکت بکنه، یا مثلا همین نظریه متأخرین مشا و اینا این مباحث رو مطرح بکنه. بله گیرها که وجود داره در فضای کنه.
شیخ ایشان نبود نظر اتصاف رو دیگه رد کنه دیگه، که وقتی اعتباری دونست دیگه اتصاف هم رو خیلی
چی رو اعتباری دونست؟
وجود اعتباری بدونه دیگه اتصاف، یعنی
بله دیگه اونم اعتباری
استزلی نباید بکنه مثلا،
یعنی اصلا در زمانشون معلوم نیست استزلی بوده.
اگر هم حتی مثلا التفات هم باشه خیلی نیاز به چیزی
نه نداره. شاید همین گفتم اون که اعتباری اونم اعتباریه بعد از اینکه رفت به دهنهایی یه وقت نخود اصفار گفته که وقتی این اعتباری باشه به دلیل اولا اون دیگه اعتباریه، اون دیگه اعتباری باشه اتصاف دیگه خیلی روشن دیگه اعتباریه.
خود مشاهده خود عبارتی سریف دارن که بگن که مثلا محسسون محسون خود وجود تشکیل احساس میکنم که
اشارات که نداره، نه اشارات که اقرار بکنید به اشارات وقتی یه خواجه شعر میکنه اصلا شما شعر ایشون میکنید که کنید یه صدرها داره قلم میزن، این نشون میده واقعا اون اثرات ممکن نمیشه میتونم در مقام شعر یه کلمات مشروعی دیگه اونجاش خیلی واضحه تو کلم برخی مثلا تو بهمنیار هست، تو این ابن سینا هم هست توضیحات که دیگه میگه میده دو یه اثارات وجود شده که توجه کردی.
مثلا اونجوری که بازه واقعا مبهمه، یعنی هم مشا هم این
بله این رو باید همیشه ملاحظه کرد که فضا غبار آلوده، این مسئله چندان شفاف نیست. ولی مثلا همین شرح فاجعه که نگاه کنیم نشون میده که واقعا اون اثرات وجودی میاندیشیدن. بله یه دفعه میری توی بحث دیگه میبینی ای دیگه مثلا شده همین چون فضا و برابر دست مسئله شفاف نیست به عبارت دیگه میره از اون ور یه میره از این ور مثلا
اگه حیثیت تغذیه بحث بدیم که هیمینر هم شامل باشه این اشکال داره
بحث به صرف اصطلاح باشه فایده نداره که صرف این در اصطلاحی این در ولی اگه بگم جوهری چون بعضی دیدم تلاش میکنن که هیمی که گفتید یعنی به نحوی تأثیر داره با شرطی و تقییدی فرق نداره یعنی این خواستم بگم مثلا هیمی تصویر نداره مثلا با تحقیق بعضی به دنبال این داره هیمی هست اگه واقعا هم به ذاتیات برزگاه به بستر وجود نیاز داره این نیاز باید در نفس این حمل دخالت داره و الا هینی بشه من هم درست نیست این هم میخوام بگم من هم شرطه میشه هم درست نیست